درسته.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بعد از ظهر شما هموطنان بخیر، رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش دوم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ، آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی
و
سفید.
اقلیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و آثار ارزشمند ایرانی. امروز هم در خدمت شما هستیم با هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی و میخواییم درباره این میراث ارزشمند و گرانبها با شما گفتگو کنیم. شما هم میتونید درباره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون برای ما بگین و با مشارکت در برنامه هفت اقلیم ما را همراهی کنید. پل ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی 3558.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر. اینجا هفت اقلیمه، هفت اقلیم حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. در همین ابتدای کلام شهادت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش رو به شما تسلیت و تعزیت میگم. در این روزهای عزاداری بر سوگ امام حسین علیه السلام آرزو میکنم که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که از این راه، از این راه خونین، راهی که صده هاست زنده است و این راه مثل یک خون جوشانه، بتونیم بهره ببریم و به راه امام حسین علیه السلام بیشتر فکر بکنیم. از شما دعوت میکنم در این برنامه از هفت اقلیم با ما همراه باشید و گفتگوهای من رو بشنوید با هنرمندان ارجمند که در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفتگو میکنم. سپاسگزارم از همراهیتون.
از وسعت دریای نور،
از وسعت دریای نور،
سهر آمد در حضور،
صدق قاسم آمد در حضور،
دیگر طاقتم
گردیده تا
سوختم
از درد هجران و فراق،
بعد
اکبر زیست در شد، حوزه های زینه ام بسیار شد، جانه
تردید یکی از دلایل مهم در توجیه جنبه‌های مثبت صنایع دستی مربوط به اثرات اون در مبارزه با انواع بیکاریه. بیکاری از مسائل پیچیده و بغرنج کشورهای روبه رشده که مولود افزایش سریع جمعیته. در بین انواع بیکاری متداول ترین اون در ممالک در حال توسعه بیکاری پنهانه. مخصوصاً در اون دسته از کشورها که هنوز ساختمان جامعه کشاورزی و روستایی به صورت سنتی و کهن باقی مونده، بیکاری پنهان کاملاً مشهوده. بنابراین ضرورت داره تا امکانات اشتغال برای این نیروی ظاهراً دارای کار و در واقع بیکار فراهم بشه، چرا که در غیر این صورت با ورود ماشین‌آلات کشاورزی بیکاری پنهان به بیکاری کاملاً آشکاری تبدیل میشه که اگر امکان بکارگیری افراد در محیط روستا نباشه، ناچار نیروی کار به مهاجرت دست خواهد زد و مهاجرت بی‌رویه به شهرها خود به خود به وجود آورنده بسیاری از معضلات فعلی کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما میشه، چرا که نیروی مهاجرت کننده به شهرها اغلب به دلیل فقدان امکانات کافی برای جذب اونها در بخش‌های مبلد به کارهای کاذب شهری می‌پردازند.
هفت اقلیم میراث فرهنگی.
بریم به سراغ یکی دیگر از هنرمندان کشور عزیزمون که خواهیم با هنرشون آشنا بشیم، سرکار خانم فاطمه زاکریان که هنرمندی هستند که هنرشون کاربافیه. حالا ازشون بیشتر میپرسیم که این کاربافی چیه، چگونه است و باش آشنا میشیم. خانم زاکریان سلام به شما، روزتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اقلیمی و همه شنوندگان عزیز. زاکریانم از استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، روستای جهانی خراسان.
روستای یه بار دیگه اسم روستاتون رو بفرمایید.
روستای
خراسان
به معنی سرزمین خورشید.
بله بله همینطوره. خراسان محل برآمدن خورشیده و خیلی از مناطق اونجا با همین خورشید نسبت پیدا میکنن و نامشون.
بله.
لطفاً کمی درباره هنرتون، هنر کاربافی توضیح میفرمایید که چیه این هنر، ما رو بیشتر باش آشنا بکنید.
بله. هنر توبافی یا پارچه بافی سنتی، خب بعضی جاها میگن کاربافی ولی ما به زبان محلی میگیم توبافی. هنریه که از زمانهای خیلی قدیم مادر و مادر بزرگ هامون تو این رشته ها فعالیت میکردن و مایحتاج زندگیشون چه پرده و لباس و ملفه و اینا رو از همین کار که خودشون میبافتن تهیه میکردن.
بله.
این هنر توی روستای خراسان خیلی رونق داشت زمانی که من بچه بودم و به کم کم دیگه خوب خلاصه این از بین رفته بود و با حمایت همین خانمای روستایی تونستیم دوباره هنر منسوخ شده پارچه بافی سنتی، حالا یا همون توبافی رو زنده کنیم.
چقدر خوب آفرین.
35 سال، چون خیلی زمان میگذشته دیگه مردم به این کار اصلا نه علاقه اینشون میدادن و نه هم کارگاهی رو تو روستا مونده بود، فقط تعداد 4 تا از خانمای روستا این کار فعال بودن، نه اینکه فعال باشن، در حد هدیه‌ای می‌خواستن بدن یا جهیزی برای دختر و پسراشون تهیه کنن مشغول بودن.
بله.
ما چون سال 83 منو به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان خراسان انتخاب کردن و قبل از من 2 تا مدیر عامل عوض شده بود. خب دیدیم که بالاخره میتونیم برای اقتصاد مردم، برای که شاید خوشداری رو زیاد لمس نکنن، یه کاری برای مردم بکنیم. اومدیم دوباره رفتیم سراغ این دستگاه های قدیمی، از تو تنورا و انباریا اینا رو در آورده و پیشنهاد دادیم به مردم که دوباره شما بیان این کار پارچه بافی یا توبافی رو شروع کنیم. ولی خب مردم نه تنها استقبال نشون ندادن بلکه منو مسخره کردن، خندیدن و گفتن در حال حاضر با این همه دستگاه های پیشرفته و نساجی دیگه اینها رو کسی نمیخره، کسی سراغ از اینا نمیگیره. ولی خب پافشاری که کردم تونستیم 4 تا خانمی که بودن، 2 تا دستگاه دیگرم خودمون راه اندازی کنیم و مردم شروع به کار کردن.
اینو
بگم که زمانی که شرکت تعاونی رو تحویل گرفتم، شرکت تعاونی رو با 4 میلیون تومان زیان تحویل گرفتم و خب بالاخره صفر نبودم، زیر صفر بودم. برای همین میخواستیم که هم به اقتصاد روستا و جامعه روستایی کمک کنیم، هم این که مردم از روستا نرن، مهاجرت معکوس ایجاد کنیم. و خدا رو شکر اولین نمایشگاهی که شرکت کردیم در سال 83 بود که دیدیم نه، مردم حسابی از این هنر و از این دستبافای سنتی با الیاف طبیعی هم استقبال میکنند و هم این که کلن براشون اصلا یه چیز جدید بود. میگفتن مثلا من توی خونه مادر بزرگم از اینا دیدم. و خب توی دو سه روز اول نمایشگاه و اول میگفتن نه اینا خلاصه دستباف نیست و ماشینیه، ولی خب منم در اون زمان دو تا عکس بیشتر نداشتم و خدا رو شد یه جوری شد که مردم بردند و استفاده کردند و منم گفتم من اینجا هستم، اگر بد بود بیارین تحویلم بدین. و من روز سوم نمایشگاه دیگه هیچ محصولی نداشتم.
چه جالب.
خیلی این تونست هم به ما انگیزه بده
بله.
و هم این که توی روستای شور و شوقی ایجاد
بله واقعا همینطوره.
مردم دیگه میگفتن این هنر رو حتی بکنین، اگه مادر ما پارچه بافود هیچ وقت حاضر نبود من این هنر رو آموزش بده، چون میگفتن حالا به قول قدیمی ها به قول امروزی ها یه هنر بی کلاسه. ولی خداوند توفیق داد که این نسل نه تنها به اون نسل بعدی بلکه به 4 نسل بعدی انتقال پیدا کرد، به طوری که دختر خانمی که توی روستای خراسان دیپلم میگرفت، لیسانس میگرفت و فارغ التحصیل میشد دیگه منتظر کار دولتی نبود، دیگه در کنار مادر و مادر بزرگش این هنر رو یاد میگرفت و از این را کسب درآمد میکرد. چون که اون زمان خوشسالی بود، یعنی 4 سال در سال 83 خوشسالی ها میگذشتن، مردم راحت بودن، میتونی یاد محصولاتی کشاورزی و باقی و اینا نبود که سرگرم کارهای کشاورزی باشن.
بله.
برای همین شاید همین خوشسالی هم کمک کرد ما که بتونیم این هنر رو، چون که مردم حساب زیاد سر کار نبودن، دونستیم دوباره هم این هنر رو احیا کنیم، ترویج بدیم و نسل‌های بعدی رو هم بتونیم درگیر این کار کنیم.
بله.
خب روستامون چون روستایی در 22 کیلومتری شهر بیجن، روستایی کوهستانی و مسافت کوتاهی با شهر داره، مردم بیجن برای اینکه بتونن یه حال هوایی عوض کنن خب می آمدن روستا و یه بازدیدی داشتن، یه تفریح می کردن و می رفتن و منم هر هفته می رفتم این حوله ها رو جمع آوری می کردم، می آوردم با امید اینکه یک نمایشگاهی در سطح کشور باشه و ما بتونیم اینا رو به فروش برسونیم. همسرم نظامی بودن و شاید 24 ساعت سر کار بودن و 48 ساعت تو خونه بودن. 48 ساعتی که تو خونه بودن ما فقط روستا به روستا می رفتیم، کارگاه های دستگاه های قدیمی رو جمع‌آوری می کردیم. خب هر جا می رفتیم مثلا می گفتن وای هفته پیش مثلا تو تنور انداختیم یا دیروز تو تنور انداختیم. و من اینقدر افسوس می‌خوردم که کاش من دیروز می‌آمدم، برای که یک نفر رو می‌تونستم با همه دستگاه هر شونه ای از اینا که ما پیدا می‌کردیم یه نفر رو مشغول به کار کنیم. ولی خب خدا رو شکر در سال 96 تونستیم هنر روستا و هنر پارچه بافی سنتی رو ثبت ملی کنیم و در سال 97 این هنر ثبت جهانی شد.
بله، بخاطر
این که بله. مردم می آمدن خب نیاز داشتیم به خانه های بومگردی.
بله.
تو خانه بومگردی در سطح روستا فعال شد و این تونست هم به اشتغال روستا کمک کنه و هم جمعه بازاری در روستا زده بشه که خدمت نرس کردم.
بله.
هر هفته می رفتم حوله ها رو جمع می کردم.
بله.
ولی در حال حاضر هر هفته شاید من هنوز از کارگاه هایی که در بیرجن داریم من براشون حوله و دستمال و پارچه میبرم که
بله.
جمعه بازاری که از خدا رو شکر رونق داره، مردم استقبال خوبی کردن و این تونست نه تنها به اقتصاد روستا کمک کنه، روستای خراسان رو یک روستای مهاجرپذیر و یک روستایی کنه که هویت بگیره و در سطح ملی و جهانی.
درود به شما. درود به شما خانم زاکریان که اینقدر منشأ اثر بودین در روستای خودتون، که همین که یک هنری که رو به فراموشی میرفت رو زنده کردید و همین یه حلقه از چنین ماجرایی که زنده میشه و احیا میشه، حلقه های بعدیش هم شکل میگیرن.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی می‌یابد. میراث فرهنگی حقیقت فرهنگی هر ملت است و رکن اساسی آن به شمار می‌رود.
من با خانم فاطمه زاکریان صحبت میکنم، شنوندگان عزیز. ایشون هنرمند هنر کاربافی هستند، یا پارچه بافی یا توبافی، که اهل بیرجند هم هستند و ما افتخار داریم باشون هم صحبت باشیم. خانم زاکریان، اشاره کردید که این هنر رو پیشینیان شما انجام میدادن، خودتون از کی یاد گرفتین؟
میگم وقتی که من بچه بودم، شاید ما با آهنگ همین توبافی بزرگ شدیم. بله. تو کوچه ها، چون صداهایی که میامد، و شاید مادر من توباف نبود ولی مادر بزرگ من توباف بوده، و توی بله. روستای خراشاد به ازای تعداد معنس هر خانوار دستگاه پارچه بافی وجود داره. یعنی اینقدر مردم این هنر رو دوست داشتن و هنر پررنگ بوده توی روستای خراشاد، به طوری که روستاهای مجاورم حتی برای مردم روستای خراشاد کار میکردن و اینا در طبس، در یزد و اصفهان و شهرهای مختلف به فروش میرسوندن.
بله
بله،
بسیار خوب.
زمانم از همون اجدادمون.
درسته، گفتید که از الیاف طبیعی استفاده میشه. یکم در مورد این که به طور مشخص چیه این الیاف طبیعی توضیح بدید، و هم در باره نقشی که برای این پارچه استفاده میکنید هم توضیح بدید.
بله، کلا توی روستای خراشاد چون که درختان توت خیلی زیادی از زمان قدیم بوده،
خوب.
مردم با ابریشم کار میکردن. یعنی شاید چلهشون مثلا پنبه بوده و
خوب.
تارشون، بافتشون با ابریشم بوده، ابریشمی که خودشون تولید میکردن، از تولید به مصرف بوده.
بله.
و خب به مرور وقتی که این خوشسالی ها روز به روز بیشتر شده، درختان توت متاسفانه خوش شدن و این الیاف طبیعی که من میگم پنبه هست،
بله.
پشم هست، کرک هست، یعنی انواع الیاف طبیعی که میتونه و پنبه خواصی که داره میتونه در تابستون سرد باشه و در زمستون گرم باشه، و کرک و پشم و ایتو چیزایی که خودشون هم داشتن دستریس میکردن و میبافتن به عنوان کلا، به عنوان کت، و به عنوان چیزایی که نیاز روزمره شون بوده استفاده میکردن. این الیاف طبیعی نه تنها به حساب خیلی خواص خوبی داره، کم حجمه، سری خیس میشه، سری خشک میشه، سبکه، برای مسافرت عالیه.
بله.
برای همین تونست دوباره جاشو توی خونه های مردم پیدا کنه، به طوری که خب الان من از سال 83 تو الان که خدا رو شکر خداوند توفیق داده فعالیت میکنیم، اینو بگم که در سال 93 به عنوان بانوی بصیر شناخته شدم و خب میراث فرهنگی لطف کردن یک خونه قدیمی و تاریخی که مال دوره قاجاریه است در اختیار شرکت داوونی قرار دادن، و تونستیم در این فضای تاریخی بیش از 2000 نفر رو آموزش بدیم، اینها مجوز بگیرن و وام مشاغل خانگی و یا همون وام توبافی رو دریافت کنن.
بله.
ادهی خودشون باز شرکت داوونی زدن. یعنی اینقدر این هنر توی روستاها، توی شهرها، نه تنها توی استان خودمون، بلکه ما تو استانهای دیگه هم تونستیم این هنر رو خب متقاضی داشتیم و رفتیم آموزش دادیم.
بله.
استان هرمزگان، استان اصفهان، استان سیستان و بلوچستان، استان فارس، قم، تهران، جاهای دیگه هم ما رفتیم اینا رو آموزش دادیم. ولی خدا رو شکر، چون که اصلا چی بگم، شاید تو خونشونه، توی روستای خروشات که مردم خانه رو دارن، برای همین برای اینا خسته کننده نیست، لذت میبرن از کارشون و شاید یه چیزی باشه که مردم یک رقابت سازنده بین خانم ها ایجاد شده.
بله.
برای همین روز به روز هم بر بافندگان ما و هم بر ظرافت کار و تنوع کار ما روز افزوده
میشه
و این فضایی که ما داریم تونست بهانه ای باشه برای اینکه ما بتونیم با کشورهای دیگه هم ارتباط بگیریم. گردشگرانی که میان به بهانه فضای تاریخی خریدی از ما دارن و خب آدرس پیجمون رو میگیرن، به خدا رو شکر به کشورهایی مثل انگلستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش، کشورهای دیگه تونستیم ارسال داشته باشیم.
درسته. پس از طریق صفحتون و نشانی صفحتون هم کسانی که از حالا شهرهای دیگه یا خارج کشور بخواهن میتونن باهاتون در ارتباط باشن.
بله، پیجمون هست خراشاد زنان خراشاد.
بله، زنده باشید.
بله.
خب از چه طرحی معمولا استفاده میکنید یا مثلا رنگ بندی کارهاتون چگونه است؟ مثلا آیا رنگ های مشخصی دارین یا اینکه نه هر رنگی که دلتون بخواد میتونید این پارچه رو انجام بدید؟
بستگی به سلیقه مشتریه. خب بله. بعضی وقتا بخصوص مشتریانی که خارج از کشور داریم با رنگ‌های گیاهی سفارش میدن.
بله.
ما از ضایعات میوه‌ها استفاده می‌کنیم، از پوست انار، از پوست گردو، روناز، پوست میوه‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم، خشک می‌کنیم و اینا رو رنگ‌ریزی می‌کنیم.
بله.
ولی معمولاً نخامون رو رنگ شده از بازار تهیه می‌کنیم. اونایی که سفارش دارن با رنگ گیاهی، اونا رو خودمون رنگ‌ریزی می‌کنیم. طرح‌هایی
بله.
هم که داریم طرحایی که تو خود پارچه ایجاد شده، یعنی طرحای بافتمون خب اکثر در ایران اگر مشاهده بفرمایید همشون معمولا دو پدالن، ولی ما کارامون چهار پداله و شش پداله است، برای همه روی خود پارچه طرح ایجاد میشه.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم زاکریان ازتون. خیلی خوشحال شدم که با خانم هنرمندی که تونستم بسیار مؤثر باشن در محیط زندگیشون صحبت بکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصت دیگر که به امید خدا وقتی باهاتون صحبت می‌کنیم خبرهای خیلی بهتری هم از زبانتون بشنویم.
سلامت باشید. منم افتخار میکنم از اینکه در خدمتتون بودم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. میگم به همه شنوندگان عزیز،
خیلی متشکرم.
توفیق دارم برای شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، من با خانم فاطمه زاکریان صحبت کردم، هنرمند بیرجندی که هنرشون هنر پارچه بافی یا کار بافی است که در زبان خراسانی خودشون بهش توبافی میگن. ایشون اهل روستای خراشات بودن. دعوت میکنم همچنان با ما در برنامه هفت اقلیم همراه باشید.
روستای کرکبوت. دلم مسحور این و محو آن شد، به هر آبادی ایران روان شد، گذر کرد از ری و کرمان و شیراز، نهایت صید ملک طالقان شد. منطقه ییلاقی طالقان با مردمانی مهربان، مهمان نواز و فرهنگ دوست در میان کوههای برفگیر البرز، از غرب ارتفاعات کندوان تا 40 کیلومتری شرق قزوین دامن گسترده است. شاهرود رگ حیاتی این سرزمین دیرسال، از کوه پایه های شرقی آغاز و با طولی نزدیک به 105 کیلومتر به غرب می رود. این شریان آبی بیش از 15 رودخانه کوچک و بزرگ منطقه را که از چشم سارها و برفها سرچشمه می گیرند همراه خود تا سفید رود می برد، تا با آبهای قزلوزن آمیخته و راهی دریای خزر می شود. کرکبود روستایی زیبا و کوهستانی در شهرستان طالقان است. در بخش بالا طالقان روستای کوچک و زیبای کرکبود قرار دارد. وجه تسمیه آن تیرگی و کبودی صخره‌های اطراف این روستاست که به کرکبود معروف است. لازم به ذکر است که کر در زبان محلی به معنی صخره یا تخت سنگ است. روستا درختان تنومند و برافراشته و بلندی دارد. لابلای درختان کوچه باغهایی است که سایه درختان بلند آن بسیار خنک و دلانگیز است. روستای کرکبود قلل بزرگی دارد. بزرگترین قله آن ارتفاعی بالغ بر 2200 متر دارد. اما معروفترین جاذبه کرکبود آبشار معروف آن است. آبشار کرکبود با ارتفاع 15 متر از کوههای شمالی طالقان سرچشمه گرفته و دارای خروجی آب فراوانی است که پس از گذر از دره عمیق به رودخانه شاهرود می پیوندد. از روستا تا آبشار حدود 15 دقیقه باید پیاده روی کنید. در انتهای مسیر به درهی بسیار عمیق و زیبا برمی خورید. از دیگر دیدنی های روستای کرکبود امامزاده شاه محمد حنیفه است. اقتصاد این روستا بر پایه فعالیت زراعی، باغداری، دامداری و امور خدماتی استوار است. گروهی نیز با تولید صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارند. گندم، جو و حبوبات مهمترین محصولات روستا هستند. آب و هوای مساعد و منابع غنی آب موجبات رونق باغداری شده است. انواع میوه های سرد سیری مانند گردو، سیب، آلبالو، گیلاس و زردالو در این روستا به عمل می آید. سیب و گردوی کرکبود بسیار شهره است. بافت مسکونی روستای کرکبود متمرکز و فشرده است و در شیبی ملایم استقرار یافته. بیشتر خانه های روستا در یک یا دو طبقه با سقف شیروانی ساخته شدند. از مصالح بکار رفته در بافت قدیمی روستا، مصالح بومی مانند لاش سنگ، چوب، خشت و گل است. در ساخت خانه های جدید از مصالح مدرن مانند میلگر، تیراهن، آجر و ورق گالوانیزه نیز استفاده می شود. معابر روستا کوچه باغ های زیبایی هستند که جلوه‌ای خاص به معماری روستا بخشیدند. مردم روستای کرکبود دیگر به ندرت از لباس های محلی و سنتی استفاده می کنند و پوشاک اغلب آنها لباس های رایج در شهر است. بافت کرباس، جاجیم، گلیم، قالیچه، جوراب و کلاه و دستکش صنایع دستی روستای کرکبود است و معروف ترین سوغات روستای کرکبود گردو و عسل است. از دیگر جاذبه های طبیعی روستا یخچال های طبیعی است که در شمال روستا واقع شدند و در ذخیره آب تابستانی آن نقشی اساسی دارند. اگر به دیدن روستای کرکبود می روید، دیدن دریاچه سد طالقان را از دست ندهید.
خواهر نداریم خبر از جفا از مکر تزویر رشمر
همچنان همراه شما این با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. امروزه با امکانات گسترده‌ای که در زمینه فروش داخلی و صدور صنایع دستی به کشورهای خارجی وجود داره، میشه برای این نیروی مازاد در بخش کشاورزی شغل و درآمد ایجاد کرد و از مهاجرت بی‌رویه اونها به شهرها جلوگیری کرد. حتی هر وقت بخش کشاورزی دارای نیروی انسانی مازاد نباشه، باز به علت خصوصیات بارز فعالیت مزبور که فصلی بودن اونه، کشاورز در مدتی از سال حدوداً 6 ماه بیکار و غیر مولده که با مکانیزه شدن کشاورزی این زمان افزایش پیدا کرده و گاه به 8 ماه در سال میرسه. و مسلمه که برای ماهای بیکاری کشاورزان و خانواده اونها باید فکر اساسی بشه، چرا که در غیر این صورت با توجه به بیکاری اونها از یک طرف و ناکافی بودن درآمد حاصل از کشاورزی برای اداره خانواده پر جمعیت روستایی از طرف دیگه، روستاییان چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها نخواهند داشت. امروزه به تجربه ثابت شده که ایجاد امکانات رفاهی نظیر آب، برق، جاده و برخی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی فقط برای موندن جمعیت در روستاها کافی نیست، بلکه عامل مهم و اساسی ایجاد شغل و درآمد برای ماهای بیکاری و فرار